when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، شما دارین به اپیزود 8 تیمچه گوش میکنین. این اپیزود درباره فوتبال و تأثیر اقتصاد و برنامه‌ریزی در این ورزشه. در این اپیزود زاویه نگاه به فوتبال یکم متفاوته نسبت به تمام اخبار و مقالاتی که خوندین و شنیدین. فوتبال در مورد خیلی چیز هاست. در مورد تاریخ، حافظه جمعی، طبقه اجتماعی، جنسیت، هویت خانوادگی و ملیت. فوتبال فقط یک ورزش نیست. فوتبال شده نماد زندگی ما، شادی و غم در کنار هم، حس قدرت و غرور و البته شکست و ناکامی. فوتبال در مورد همه اینها هست، اما فوتبال بدون مدیریت، بدون حضور عامل محرکی به اسم اقتصاد و زیرساخت و بدون برنامه ریزی نتیجه ای نداره. استراتژی تیم‌ها و کشورها و مدیران نسبت به هم متفاوته، اما نمیشه منکر این برنامه ریزی و استراتژی شد. در این اپیزود همراه من سینا موسوی در این باره صحبت میکنیم که در فوتبال چطور یه سری از کشورها میتونن نتیجه فوق‌العاده‌ای بگیرن و سرعت رشد خیلی خوبی داشته باشن و چطور بعضی از بزرگترین کشورهای دنیا موفق نمیشن و شکست میخورن. در این اپیزود فوتبال رو فارغ از یک سرگرمی و بازی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدیم. من برای این اپیزود از یک مقاله که در اکونومیست چاپ شده کمک گرفتم و مقالات و مطالب تکمیلی هم بهش اضافه کردم و نتیجه چیزیه که شما قراره بشنوید. ممنونم که همراه من هستین و باید بگم که در آخر اپیزود یه سری صحبت دارم باهاتون و لطفاً اونا رو بشنوید. بریم سراغ اصل مطلب. آلمان، برزیل و ایتالیا تنها تیمایی هستند که بیشتر از 3 بار قهرمان جام جهانی شدند. در حالی که کشور کوچیکی مثل اوروگوئه در جام جهانی و مسابقات بین المللی عملکرد خیلی خوبی داره. در سال 2010 اوروگوئه به مرحله نیمه نهایی جام جهانی رفت. در سال 2015 قهرمانی مسابقات آمریکا جنوبی رو کسب کرد و اوروگوئه کشوری که جمعیتش از برلین کمتره. اما اگه کشور کوچیکی مثل اوروگوئه میتونه موفق بشه، چرا کشور بزرگتر و پولدارتر نمیتونن؟ این سوال ذهنی مقامات چینی هم هست که انتظار دارن کشورشون تا سال 2050 به یه ابرقدرت فوتبالی تبدیل بشه. برای این کار چینی ها برنامه‌ریزی خیلی سنگینی هم کردن که شامل ساخت 20,000 مرکز آموزشی جدید و ساخت بزرگترین آکادمی فوتبال جهان با 185 میلیون دلار هزینه است. امارات و قطر میلیاردها دلار برای خرید باشگاه‌های برتر اروپایی خرج کردند، به این امید که بتونن یاد بگیرن راه و رسم موفقیت در فوتبال رو. یا عربستان سعودی قبل از جام جهانی سال 2018 هزینه آموزش و اعزام 9 تا بازیکن تیم ملیش رو به لیگ اسپانیا داد. اما این کشورها تا الان نتیجه چشمگیری نگرفتن. چین به جام جهانی راه پیدا نکرد و شکستش به سوریه باعث شد که تظاهرات خیابانی اتفاق بیفته. عربستان مثل همیشه نتیجه افتضاحی در جام جهانی گرفت و قراردادش با لالیگا شکست بزرگ بود. امارات هم به همین شکل. تو این مقاله اکونومیست یک مدل آماری رو ساخته که میتونه عوامل موفقیت کشورهای مختلف رو در فوتبال مشخص بکنه. هدف اکونومیست این نیست که بازی‌ها رو و جام‌های مختلف رو پیش بینی بکنه، بلکه قصد داره عوامل ورزشی، اقتصادی و زیربنایی رو که توانایی بالقوه کشور هستن رو کشف کنه تا بفهمیم چرا یه سری کشورها بیش از حد انتظار نتیجه میگیرن و سرعت رشد بیشتری نسبت بقیه دارن. تو این مقاله توضیح داده شده که یه آقای به اسم استفان زیمانسکی که اقتصاددان دانشگاه میشیگان هستش تحقیقاتی کرده که به نتیجه رسیده که کشورهای ثروتمندتر ورزشی‌تر هم هستن، یعنی اونقدی پول دارن مردمش که غیر از این که به فکر نان باشن به فکر ورزش و سلامتی و ورزش قهرمانی باشن. میدونم که الان تو ذهنتون دارین میگین چطور ستاره‌هایی مثل رونالدو یا روماریو، مارادونا و غیره از فقر مطلق رسیدن به بالاترین سطح فوتبال. اما باید بگم که افرادی که در کشورهای فقیر بزرگ شدن موانع سختی را برای رسیدن به موفقیت دارند. مثلا در سنگال مربی‌ها قبل از آموزش ورزشکارا و نوجوانا باید اونها رو انگیزه‌دهی و تغذیه بکنن و این در حالیه که این کشور فقط 3 تا زمین چمن استاندارد داره. تو این مقاله فاکتور تولید ناخالص ملی و میزان محبوبیت فوتبال هم اضافه کردن. مثلا کشوری مثل آمریکا نرخ محبوبیت فوتبال خیلی از ورزش‌های دیگه مثل فوتبال آمریکایی، بسکتبال، کریکت و هاکی روی یخ کمتره. تو جهان بخوایم نگاه بکنیم، در تحقیق بین سال‌های 2004 تا 2018 در مقایسه ورزش‌هایی مثل راگبی و کریکت و بیسبال و بسکتبال و هاکی روی یخ چند بار مردم موضوعات فوتبالی رو در گوگل سرچ کردن، به این نتیجه رسیدن که در آفریقا 90% مردم، در آمریکا 20% و در آسیا 10% مردم توجه کردن به فوتبال و موضوعات فوتبالی رو سرچ کردن. بعد از اون بعد بریم سراغ مزیت‌های داخلی و توان رقابت اون کشورها رو بررسی بکنیم. به طور مثال کشوری مثل پرو با بیشترین بازی جلوی کشور قدرتمند مزیت زیادی به دست آورده، یعنی یاد گرفتن که چجوری جلوی تیمای بزرگ بازی بکنن فارغ از نتیجه که میگیرن. نکته دیگه ای که تو نتایج تحقیق اومده وضعیت خراب کشورهای دیکتاتوریه و داده ها و نتایج نشون میده که چین و خاورمیانه عملکرد بسیار ضعیفی در این رشد دارن. یکی از نکات جالبی که تو یافته ها و نتایج این تحقیق بود اینه که عوامل موفقیت در فوتبال خارج از کنترل مسئولان فوتباله. مثلا مسئولان فوتبال آفریقا نمیتونن از فقر کشورشو کم بکنن یا مسئولای فوتبال در آسیا نمیتونن مردم رو به فوتبال سوق بدن. سرچ کلمه فوتبال و موضوعات فوتبالی در گوگل نشون میده که در عربستان کاهش محبوبیت داریم و در چین افزایش، البته اونم نه خیلی زیاد. با این حال مقامات فوتبالی برای بالا بردن تیم فوتبالشون میتونه از کشورهای پیشگام و اول در واقع تو این حوزه 4 درس بگیرن. اول کودکان رو تشویق بکنن که خلاق باشن و استعداداشون رو کشف کنن. دومی که از هدر رفتن نوجوانا و اون استعدادی که کشف کردن جلوگیری بکنن و سوم از شبکه گسترده جهانی فوتبال بیشترین کمک رو دریافت بکنن و استفاده بکنن از این کمک ها و چهارم خودشون رو به طور صحیح برای جام جهانی و تورنمنت ها آماده بکنن. حالا به خاطر اینکه این 4 درس رو بیشتر توضیح بدم باید یه سری نمونه و مثال بیارم که موضوع روشن‌تر بشه. تو قسمت اول اون 4 درس گفتیم که در مورد کودکان بود و استعدادهاشون. بزرگترین درس رو میشه از اوروگوئه بگیریم، به خاطر اینکه تا حد ممکن باید کودکان و استعدادهاشون رو به سمت فوتبال بکشونیم تا مهارت‌های فنیشون بهتر بشه. اول اپیزود از چین گفتیم، آقای شی جین پینگ نخست وزیر چین میخواد با همین راهکار تا سال 2025 در 50,000 مدرسه فوتبال آموزش بده یا طوری مانند پروژه 119 رو آزمایش بکنه. تو پروژه 119 که چین اجرایش کرده برای رشته های دیگه به غیر از فوتبال، یه دوره آموزشی 24 ساعته تمام وقت برای نوجوان‌ها و جوان‌هاست که باعث شد که چین در المپیک 2008 پکن آمریکا رو کنار بزنه و اول بشه تو المپیک، و این خیلی موضوع مهمی بود برای چین که قدرتش یه جورایی نشون میداد. اما یه نکته‌ای هست. آقای جاناتان ویلسون، سردبیر نشریه بلیزارد که مسائل ورزشی رو در جهان پوشش میده، میگه پرداختن بیش از حد به تمرین باعث میشه که سایر عوامل استعداد پرور و نابغه پرور یه جورایی مورد بی‌توجهی قرار بگیره. این یعنی چی؟ بازیکنهای آلمان شرقی که با فروپاشی شوروی ادغام شدن با آلمان غربی، خیلی بیشتر بازیکن آلمان غربی تمرین میکردن، اما فقط یک بار تونستن به جام جهانی برن، به خاطر اینکه در زمانی که بازی فوتبال گره میخوره، نیازی که اون استعداد اون بازیکنها مورد استفاده قرار بگیره و یه جوره گره رو باز بکنه، و این از طریق تاکتیک ممکن اتفاق نیفته، ممکن از طریق استراتژی اون مربی اتفاق نیفته، و یه چیزی که رونالدو، مسی و خیلی بازیکنهای بزرگ رو متفاوت میکنه از بقیه بازیکنها و نوع فوتبال بازی کردنشون، همین موضوعه که بازیکن مثل مسی میتونه تو یک لحظه کاری بکنه که نتیجه بازی عوض بشه، و ستاره بودن مسی به خاطر همینه. خب برگردیم سراغ اصل مطلب. راه حل این نیست که صرفا تعدادی از کودکان رو به بازی وادار کنیم، بلکه با اونها اجازه بدیم که توسعه خلاقانه داشته باشن. خیلی از کشورها این کار رو با آموزش خودشون انجام میدن، اما خب خیلی هم انجام نمیدن. نسل من یا حالا نسل بزرگتر از من احتمال داره جورج وآ، رئیس جمهور امروز لیبریا رو یادشون باشه که یک مهاجم خیلی شیشتونگ با کیفیتی بود و بهترین و قدرتمندترین بازیکن کشور خودش هم بود به مدت خیلی طولانی. این آقا که الان رئیس جمهور لیبریا است، اعتقاد داره که مهارتش رو با تمرین با توپای پارچه‌ای توی حاشیه پایتخت کشورش به دست آورده و خلاقیتش اونجا شکل گرفته. عامل موفقیت و توسعه مهارت بزرگترین بازیکنان آمریکای لاتین و آفریقا مثل پله، دیگو مارادونا، رونالدو، مسی، نیمار، تمرین‌های غیر رسمی، اونم در ساعتی که در بیرون از آکادمی بودن شکل گرفته. این گونه فرصت‌ها تو کشورهای ثروتمند دیگه پیش نمیاد. مت کروکر، رئیس اداره تربیت بازیکنان در انجمن فوتبال انگلستان، میگه که والدین تمایلی ندارن که بچه‌هاشون در بیرون از آکادمی‌ها توپ بازی و فوتبال بازی بکنن، و این باعث شده که استعدادها و اون توسعه خلاقانه یه ذره سخت‌تر باشه ایجاد کردنش. آقای گاسیدینگ که هدایت تیم‌های ملی هلند، کره جنوبی، استرالیا، روسیه و ترکیه رو بر عهده داشته و مربی خیلی مطرحیه، میگه که موضوع دشواری شده که بشه خیابون‌ها رو به باشگاه خیابونی تبدیل کرد. درس دومی که در موردش صحبت کردیم برای مقامات اینه که مطمئن بشن که نوجوانای با استعداد هدر نمیرن. فدراسیون فوتبال آلمان متوجه شد که تیم‌های نوجوانان باشگاه‌ها خیلی از استعدادهای خودشون رو از دست میدن. برای همین 360 تا مرکز منطقه‌ای دایر کرد تا افراد مستعد رو پیدا بکنه و مواظب باشه که در واقع حذف نشن از سیستم باشگاهی و اضافهشون بکنه به تیم ملی. در کره جنوبی برخی از بهترین بازیکن‌ها در تیم‌های دانشگاهی و یا ارتشش بودن که مقامات کره متوجه شدن که استعدادهای این بازیکن‌ها زودتر شناسایی نشده، و وقتی که مثلا به 18 سالگی رسیدن و رفتن دانشگاه یا رفتن تو ارتش خدمت بکنن شکوفا شده و نشون میداد که استعدادیابیشون مشکل داره. در سال 2010 روسیه برای میزبانی جام جهانی سال 2018 انتخاب شد. آقای هیدینگ اون موقع پیشنهاد کرد که یه برنامه ملی برای نوجوانان اجرا بشه تا استعدادهای جدیدی کشف بشه. این پیشنهاد پذیرفته نشد. در نتیجه تیم ملی روسیه از اون سال مرتب ضعیف‌تر شد و برای جام جهانی 2018 یکی از مسن‌ترین تیم‌های جام بود. البته یه مشکلاتی هم وجود داره. اجرای طرح‌های متمرکز در کشور کوچیک ساده‌تره، به خاطر اینکه داستان‌های کشور بزرگ و سیستم‌های پیچیده بوروکراسی رو نداره. به طور مثال در طرح فوتبال کودکان اوروگوئه نتیجه هر تیم کودکان در پایگاه داده‌های ملی ثبت میشه. یک کشور کوچیک دیگه هم هست به اسم ایسلند که نتیجه خیلی خوبی گرفته. ایسلند با جمعیتی 330 هزار نفریش فقط 100 نفر فوتبالیست حرفه‌ای تمام وقت در فوتبال داشت و با همین 100 نفر موفق شد به جام جهانی راه پیدا بکنه. ایسلند اومد 600 تا مربی پایه تعلیم داد تا با باشگاه‌های نوجوانان کار بکنه. این کشور از سال 2000 تا امروز 154 تا زمین بازی کوچیک با سیستم گرمایش از کف ساخته، یعنی امکان بده که تحت نظارت بازی بکنه. اجرای این گونه برنامه‌ها در آفریقا امکان پذیر نیست. به عنوان مثال تو آفریقا استعدادها خیلی زیادن اما توجهی به اونا نمیشه و مقامات بودجه باشگاه‌ها و تیم‌های ملی پایه رو برای خودشون برمی‌دارن و فساد گسترده باعث میشه که به کشف نوجوانا خیلی کار سختی بشه. اما غرب آفریقا به توصیه سوم که تو مقاله گفتیم عمل کردن و به شبکه جهانی ورزش پیوستن. اروپای غربی که شامل آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند، انگلیس هست، ثروتمندترین باشگاه‌های کل دنیا رو دارن و بهترین اصول مربیگری رو در این شبکه در واقع فوتبال با خودشون دارن. ساحل آج نتونست به جام جهانی راه پیدا بکنه اما بیشترین پیشرفت رو در آفریقا داشته. این کشور نسلی از بازیکناش رو که جوان بودن و ستاره بودن به باشگاه بلژیکی فرستاد. خیلی از اون بازیکن‌ها بعدها در لیگ برتر انگلیس درخشیدن و نشون دادن که این برنامه میتونه موفق بشه. تو سال 2002 وقتی که سنگال فرانسه قهرمان دوره قبل رو شکست داد، تمام بازیکناش به جز دو نفر در تیم‌های فرانسوی بازی می‌کردن. امروز سنگال در بکارگیری بازیکنای سنگالی که ساکن دیگر کشورها مخصوصا فرانسه هستن، یه ذره زیرکانه‌تر و با برنامه‌تر عمل می‌کنه و اونها رو جذب تیم ملیش میکنه. این تیم از سال 2002 که فرانسه رو شکست داد نسبت به الان 0.4 گل بیشتری تو هر بازی میزنه و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته. حالا ما بیشتر از آسیا و خاورمیانه و آفریقا گفتیم، بعد بیایم تو اروپا هم صحبت بکنیم که تو اروپا چه کاری انجام میشه. بین کشورهای اروپایی جمهوری‌های بالکان بیشترین تعداد صادرات بازیکن به لیگ‌های برتر اروپایی رو داشتن. از سال 91 که کرواسی با جمعیت 4 میلیون نفر مستقل شده از یوگسلاوی سابق، هیچ کدوم از باشگاهاش در لیگ قهرمانان نبودن اما تونستن بازیکنان زیادی رو به رئال مادرید، بارسلونا، بایر مونیخ و این تیم‌های میلانی بفروشن و این بازیکنان مهاجر در سال 98 در جام جهانی سوم شدن. اگه یادتون باشه با آقای بلازوویچ بود که بعداً به ایران اومد و سرمربی ایران شد. این چرخه صادرات همچنان ادامه داره. خیلی از بازیکنایی که تو همین جام جهانی 2018 در کرواسی بازی می‌کردن، درکردن بازیکنان صادراتی به لیگ‌های معتبر بودن. مثل بازیکنی مثل راکیتیچ، مثل مودویچ که بهترین بازیکن سال دنیا شد. و این موفقیت تیم‌ها باعث میشه که این صادرات بازیکن ادامه پیدا و فوتبالشون بیشتر از پیش رشد بکنه. برخی از این کشورها از این قاعده‌هایی که ما گفتیم استفاده نمی‌کنن. در 15 سال گذشته نوجوانان زیر 17 سال مکزیک از همتایان خودشون توی برزیل و آرژانتین و اوروگوئه عملکرد بهتری داشتن. اما دو سوم بازیکن‌های تیم‌های بزرگسال در لیگ داخلی هستند و فقط دو سه نفرن که بیرون از کشور مکزیک بازی می‌کنن و لژیونر هستن. دنیس کلوزه مدیر تیم ملی مکزیک میگه که بازیکنان مکزیکی در تیم‌های خارجی باعث شدن که مردم رغبت بیشتری به دیدن فوتبال داشته باشن و پول حاصل از دیدن این بازی‌ها و تمایل مردم به دیدن فوتبال باعث شد که درآمد باشگاه‌های داخلی بالا بره و اونا بتونن استعدادهای خودشون رو نگه دارن و استعداد جوونی که میتونن برن اروپا و جاهای دیگه باشگاه‌های بزرگ بازی بکنن رو هر طور شده که بتونن نگه دارن. کرواسی و مکزیکو مثال زدیم در مورد صادرات و نگه داشتن استعدادها، اما این صادرات و واردات و نگه داشتن بازیکنها تنها راه بهره‌مندی از تخصص خارجی نیست. بخش بزرگی از آموزش‌های فوتبالی آمریکای جنوبی بر عهده مربیان یهودیه که در دهه 1930 و در پی به قدرت رسیدن هیتلر و حزب نازی در آلمان از اروپا فرار کرده. امروز مربیان بسیار بزرگی مثل گاسیدینگ در نقاط مختلف جهان کار میکنند، اما در این مقاله نشون داده شده که مربیان به تنهایی نمیتونن کار زیادی برای بهبود نتیجه تیم‌های متوسط انجام بدن. این کشورها معمولا دچار دام درآمد متوسط در فوتبال میشن. اقتصاد کشورهای در حال توسعه به سرعت فناوری‌های کشورهای ثروتمند رو کپی میکنه، اما اصلاحات ساختاری رو انجام نمیده. در این حالت یه مدیر باهوش میتونه مهارت‌های فنی جدیدی رو بیاره، اما قادر نیست نسل جدیدی از نوجوانای خلاق رو پرورش بده. این موضوع براتون آشنا نیست؟ ایران سالی تقریبا 3 میلیون یورو به کارلوس کیروش و مربیاش و کمکاش دستمزد میداد. ما تیم متوسط و ضعیف رو شکست میدادیم و شماره یک آسیا شده بودیم بعد از چندین سال، اما جلوی تیم‌های بزرگ و بالاتر از متوسط دچار مشکل می‌شدیم و یه جورایی از جهت تاکتیکی نه اما از جهت تکنیکی ما کم می‌آوردیم جلوی تیم‌های بزرگی که معمولاً شرکت می‌کردن در مسابقات مختلف. ما از جهت زیرساختی رشد نکردیم. تیم‌های پایمون به شدت مشکل دارن، ورزشگاه‌های خوبی نداریم و مناسب نیستن برای مسابقات و جایزه های صعود به جام جهانی و دیگر در واقع پولایی که تو سیستم فیفا به ما پرداخت شده رو کامل خرج کردیم و این موضوعات باعث شده که آینده فوتبال ما حالا بعد از کارلوس کیروش و حتی با مربی جدید هم تیره تر از اون چیزی باشه که باید باشه. درس نهایی که گفتیم آماده شدن تیم ها و کشورها برای تورنمنت‌ها و مسابقات مهم بین‌المللیه، اونم به طور صحیح. بیشتر کشورهایی که این فرآیند به تازگی شروع کردن باید مطمئن بشن که توانایی مالی کافی هم دارن. غنا در سال 2014 مجبور شد که یک پاداش خیلی بزرگ تقبل بکنه تا از اعتصاب بازیکناش جلوگیری بکنه و بازیکن‌ها حاضر بشن برای مسابقه بدن. یا تیم ملی ایران همین چند وقت پیش در جام ملت‌های آسیا پول کم زدن در خارج از مرزهای خودش رو نداشت و قطر به ما لطف کرد و کمپ خودش رو به مدت چندین روز در اختیار ما قرار داد و پولی از ما نگرفت و کمک کرد که ما برای آماده سازی بکنیم خودمون رو برای مسابقات جام ملت‌ها. یا فابیو کاپلو مربی سابق تیم ملی روسیه بعد از سقوط ارزش روبل چندی ماه طول کشید تا دستمزد 11 میلیون دلاریش رو دریافت کنه. یا کارلوس کیروش نمونه خیلی عینی ترش و بعد از اینکه ایران رو ترک کرد هنوز مقدار خیلی زیادی از دستمزدش رو نگرفته بود، اونم به خاطر بحث تحریم ها و بی پول بودن فدراسیون خود ما که پول نداشت که دستمزد کیروش با اینکه کارش رو انجام داده بود پرداخت بکنه. نگرانی و در این حال لذت جام جهانی و جام‌های مهم در اونه که تیم‌ها با اینکه برنامه‌ریزی مختلف و خیلی سنگینی انجام میدن، یه سری اقدامات ظریفی ممکنه این برنامه‌ریزی رو تغییر بده. ممکنه یک کشور یک برنامه‌ریزی دقیق داشته باشه، اما به خاطر بدشانسی، برگشت توپ یا تصمیم غلط داور یا پنالتی گل نزدن یک بازیکن، نتیجه رو واگذار بکنه. اگه اشتباهی پیش بیاد همه میخوان برنامه رو پاره بکنن و برنامه ها رو مسئول شکست بدونن، اما از دید تماشاگرا همین ویژگی تصادفی و ناگهانی بودن فوتباله که همیشه جای امیدواری رو باز نگه میداره. تیم های آسیایی، آفریقایی و آمریکای شمالی ضعیف هستن، اما میتونن شگفتی آفرین هم بشن. در این جام جهانی سال 2018 که برگزار شد در روسیه، 250% احتمال وجود داشت که یه تیم برای اولین بار قهرمان بشه. همونطور هم که دیدین کرواسی تا محله فینال پیش اومد و شانس اینو داشت که مبارزه بکنه برای اولین بار قهرمان دنیا بشه. اما یه حریفی داشت به اسم فرانسه که بعد از چندین سال برنامه‌ریزی سنگین و درست کردن نسل جدیدی از بازیکن‌ها با میانگین سنی خیلی کم و سرمایه‌گذاری که انجام داد روی تیم‌های پایه‌شون قهرمان دنیا شدن. یا چرا راه دور بریم، قطر با برنامه‌ریزی 12 ساله و سرمایه‌گذاری که روی آکادمی اسپایر انجام داد قهرمان جام ملت‌های آسیا شد که خیلی‌ها رو شگفت‌زده کرد، هم تو کشور خودمون هم بیرون از کشور خودمون، که چطور قطر تونسته قهرمان بشه. طرفدار فوتبال در سراسر جهان نتایج تیم‌های ملیشون رو در سال‌های گذشته و تورنمنت‌های قبلی فراموش می‌کنن و همیشه هیجان تورنمنت‌های جدیدتری رو دارن و فکر می‌کنن که با نتایج خوب و برنامه‌ریزی خوب میشه در تاریخ یه خط جدیدی نوشت و فصل جدیدی رو شروع کرد با بردهای بیشتر. به خاطر همینه که میگن فوتبال معجزه است. چیزی که شنیدین اپیزود 8 پادکست تیمچه بود. تیمچه تا به امروز با توجه به کار تمام وقت من و گرفتاری دیگه که دارم یک ماه و نیم یک بار منتشر شده. من برای هر اپیزودی مقاله یا خبر که برام جالبه رو میبینم و سیو میکنم. بعد از اون در حول محور و موضوع شروع میکنم به خوندن. استخونبندی هر اپیزود ممکنه این مقاله باشه، اما برای تکمیل ساعت ها وقت میذارم که تسلط پیدا بکنم و نقاطی که در مقاله در مورد صحبت نشده رو در هر اپیزود بگم و نتیجه کار جوری میشه که از مقاله اصلی ممکنه فاصله زیادی داشته باشه. همه اینا رو دارم میگم تا بگم با توجه به اینها وقتی پیغامهای شما، کامنت ها و مسیجایی که به من میزنید و میبینم سرشار میشم از حس خوب و انرژی مثبت. برای همین تصمیم گرفتم مدل زمانی انتشار پادکست رو عوض بکنم و به جای یک ماه و نیم یک بار هر 3 هفته یک بار منتشرش بکنم تا هم بتونم بیشتر با شما باشم، شاید بتونم به اخبارهای اقتصادی و تحلیلهای روز واکنش نشون بدم. برای این کار نیاز به اینه که یه پیش تولید سنگین حداقل برای 8 تا 10 اپیزود انجام بدم که ممکنه این پیش تولید زمان بر باشه. البته همه اینها نیاز به کمک و انرژی مثبت شما تو کامنت ها و نظراتون داره، اما شما میتونین در زمینه تولید هم به من کمک بکنین. اگه شما کارشناس اقتصادی هستین یا موضوع کلن اقتصاد براتون جذابه یا اگه موضوعی به نظرتون جالبه که تیمچه میتونه در مورد صحبت بکنه یا خودتون علاقه دارین در مورد صحبت بکنین، حتما به من ایمیل بزنین. آدرس ایمیل ما هم هست salam@teamchecast.ir. تیمچکست هم teamchecast.ir. راه های گوش دادن تیمچه رو حتما میدونید. ما در تمام پلتفرم های پادکستی تقریبا حضور داریم. لطفا پادکست تیمچه رو به دوستانتون و کسانی که ممکنه براشون این موضوع جذاب باشه ارسال کنید و کمک کنید که بیشتر شنیده بشه. تیمچه در هیچ جا تبلیغات نداره و شما با معرفیش میتونید سهم بزرگی در بالا رفتن شنونده ها و بهتر شدن محتواش داشته باشید. پس با اعلام پایان فصل اول و شروع فصل دوم اونم به زودی این اپیزود رو تمام بکنیم. ممنون از همه شما و خداحافظ.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.